رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم یکی دیگر جلسات قرآن و خدمتون داشته باشیم. به خاطر اتفاقاتی که توی چند روز افتاده تصمیم گرفتیم فعلا اون بحثی که با هم داشتیم و متوقف کنیم چند جلسه. یه بحثی که توی شب قدر داشتیم و یه مقدار ادامه بدیم. شب قدر یادتون باشه بحثی کردیم، بعضیاتون تشریف داشتید اینجا، نمورد چی بود؟ یه بحثی کردیم نمورد نابودی اسرائیل، بحث نابودی اسرائیل، وعده نابودی اسرائیل. شب قدر امسال یکی دو ماه پیش هم ازم مطرح شد. من دیگه الان جزئیاتش رو وارد نشدم، گفتم بذارید اتفاقش بیفته بعد. حالا دیگه وارد یه مدار ماجرا شدیم، میخوام بحثو یه مدار قرآنی وارد بشیم، یه مدارم در مورد بعضی از بحثای مربوط به سوره صف نرم اگر آماده باشید صحبت بکنیم. هدیه به پیشگاه امام کاظم علیه السلام صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد. در یک سال اخیر با دو تا بحثو یه مدار جدیتر سعی کردیم دنبال کنیم توی شهر. یه بخشی توی این مسجد سوره صف صحبت شد، ما الان در حال تحقق سوره صف هستیم، داره سوره صف الان اتفاق میفته. اونایی که دقیق بحثا رو دنبال کردید تا حدودی الان شاید یه تحلیل قرآنی از شرایط داشته باشید. یه مقدارم حلوش نیمه شعبان تا ماه رمضان وارد بحثای مهدویت شدیم، بحثای آخر الزمان و مهدویت رو صحبت کردیم، تا یه جایی وارد شدیم به دلایلی یه مدار دیگه کمش کردیم وارد یه بحث دیگه شدیم. اینجا وارد قرآن شناسی شدیم، اون فرهنگ سرا وارد بحث مربوط به انبیاء و رسولان شدیم. بحثای آخر الزمان خیلی هاش باقی مون واردش نشده بودیم. امروز یه چند جلسه به خاطر اتفاقی که افتاده حالا زیل موضوع جهاد تبیین بحثایی مطرح بکنیم. مدار صحبت معارفی این موضوع تو جامعهمون کمه، تبیین تو جامعهمون یه مدار کم هستش، اتفاق یهو افتاده مردم تبیینشون کم هستش. ما سعی کنیم این خلأو پوشش بدیم، هر کی سعی کنه هر جوری که میتونه به این جریان کمک بکنه. نیروهای نظامی وظایف خودشون انجام میدن، ما مردم هم باید بتونیم وظایف خودمون انجام بدیم. که امروز در مورد این جنگ یه مقدار صحبت میکنیم دقیقاً چه کارهایی بکنیم دقیق‌تر هستش. از نظر ما اومد که یه خلأ در جامعهمون نسبت به جنگ اسرائیل موضوع تبیین قرآنی نداشتن نسبت به این ماجرا هست. این ماجرای ساده ای نیست و کوتاه هم نیست، یه ماجرای از نظر ما طولانی خواهد بود. الان هم شروع نشده، این قضیه سالها شروع شده، الان یه بروز جدیدتری پیدا کرده. محتمل هم بود که از امسال این اتفاق بیفته، افراد زیادی هم همین هشدارها رو میدادن. خب قضیه از چه قرار هستش؟ تو بحث‌های آخر الزمان یک موضوع مهم که اینو ما یه مقدار صحبت کردیم، بحث نقشه آخر الزمان هست. نقشه به چه صورتی هست؟ که ما الان خیلی نمیخوام امروز وارد این موضوع بشم، این چند جلسه نمیخوام، یه مقدار قبلا بحث کردیم. به صورت کلی صحبتی میکنم، جایگاه مقطع نابودی اسرائیل رو مطرح کنیم، بعد وارد بحثی با عنوان نابودی اسرائیل بشیم. ما اینو قبلا به برخی از دوستان گفته بودیم آقا اینا تا جنگ شروع نشده فیلم بسازید، فیلم های این بحثا رو باید بسازید که قضیه از چه قراره. خب اون موقع ها کسی فکر نمی‌کردش اینا بهتر بود، همین الان هم جاش هست. من دیروز هم با یکی از عزیزان صحبت کردم، گفتم تا میتونه اینو سریال بنویسید، سریال این با سریال بشه این بحثا. حالا من سعی میکنم چند جلسه سری بحثایی رو مطرح کنم تبیین داشته باشیم که قضیه از چه قراره. نگاه کنید ماجرای آخر الزمان یک نقشه است، یه نقشه مهم تو در تو و پیچیده تو بحث آخر الزمان وجود داره. من خیلی ساده یه نقشه اولیه خدمتتون مطرح میکنم، این یه نقشه نهایی نیست، یه نقشه اولیه رو اگه میخوای ذهنتون منظم باشه که چه خبره. آخر الزمان از دوره رسول الله شروع شده، دقت کنید آخر الزمان از دوره رسول الله شروع شده تا ابتدای ظهورم بهش گفته میشه آخر الزمان. یعنی از زمان رسول الله تا ابتدای ظهور بهش میگه آخر الزمان. آخر الزمان یه چیزی بعدن نیست، ما توشیم، ما درون صحنه آخر الزمان قرار داریم. توی قرآن گفته میشه اولین آخرین، اولین که گفته میشه منظور قبل از حضرت رسول الله، از حضرت آدم تا رسول الله میشه چی؟ اولین. از رسول الله تا ابتدای ظهور میشه چی؟ آخرین. سلام همه سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. اولین اون موقع از آخرین این سمته. آخر و زمان که گفته میشه منظور همین آخرین هست، این قسمت انتهایی نشعه دنیا، به اینجا گفته میشه آخر زمان. آخر الزمان از زمان رسول الله بخواهیم حساب کنیم، سه مرحله خیلی کلی داره. مرحله اولش حضور اهل بیت علیهم السلام هست، حضور نبی آخر و اوصیاء نبی آخر تو دنیا. این مرحله چیزی حدود 340 سال طول کشید تا امام زمان علیه السلام اومدن. انتهای غیبت صغرا میشه، مرحله اول تمام میشه. غیبت صغرا جزء عمر عادی امام زمان علیه السلام بوده، غیبت کبرا عمر خاص امام زمان هستش. پس از دوره پیامبر تا آخر غیبت صغرا میشه دوره حضور اهل بیت علیهم السلام. تو دوره غیبت صغرا میشد به امام زمان دسترسی پیدا کرد ولی با واسطه. بعد ما وارد دوره غیبت شدیم، پس مرحله اول مرحله حضور اهل بیت، بعد مرحله غیبته. غیبت از ابتدای غیبت کبرا شروع میشه سال 329 قمریش، شمسیش میشه سال 319 شمسی. 1085 سال طول کشیده غیبت امام زمان تا به امروز، تا 1404 که امروز باشیم 1085 ساله این مرحله دوم ادامه پیدا کرده. یه مقدار دیگه هم کار داریم، چند سالی هم حداقل اینجا کار هستش. بعد دوره چی شنو میشه؟ فرج. پس سه مرحله شد، حضور، غیبت، فرج. این سه مرحله رو تو ذهنتون داشته باشید. بعد از اون مرحله ظهور. فرج امام زمان با ظهورش متفاوته. وقتی امام فرج میفهمان، امام اینجا تشریف میارن، هستن در کنار ما ولی هنوز ظهور نکردن. ظهور بعدشه که اتفاق میفته. امام بعد از مدتی که تشریف داشتن بعد اعلام ظهور میکنن. اعلام ظهور بکنه اتفاقات خاصی میفته. خب این سه مرحله رو داشته باشیم. ما الان کجاییم؟ تو فرجیم؟ نه. تو حضوریم؟ نه. ما تو دوره غیبتیم. خود دوره غیبت کبرا دو بخش خیلی بزرگ داره. دقت کنیم، ما میخوایم جا رو پیدا کنیم که ما الان کجا هستیم. غیبت کبرا دو بخش بزرگ داره. بخش اولش اتفاقاتیه که تو کره زمین میفته، تغییر و تحولات جدی تو کره زمینی که اینو من توضیح خواهم داد، که حزب الله تشکیل میشه، حزب شیطان تشکیل میشه، اینا با هم درگیریایی بین انسان‌ها اتفاق میفته، اتفاقات وارد کره زمین با قوانین عالم مادی. بخش دوم غیبت کبرا تغییر قوانینه، اتفاقات عجیب افتادنه، اتفاقاتی که تا حالا شما ندیدید. مثل چی؟ مثلا غاشیه، مثلا مرده‌ها زنده بشن، مثلا یه خصف اتفاق بیفته، آدم ها دارن راه میرن زمین زیر پاشون باز شه، زلزله های عجیبی اتفاق بیفته، مسخ بشن، یه سری آدم ها قیافه هاشون برگرده، یه سری آدم. ما الان از این اتفاقا که ندیدیم، اینا دوره انبیا بوده بعضیاشون، الان ما ندیدیم. ما سالهاست با این بحثا مواجه نیست، بشر نزدیک هزار سال این چیزا رو ندیده. دوره حضور اهل بیت از این اتفاقا میافتاد. یه موقعی همین امام کاظم علیه السلام، امروز روز میلادشون هستش، خواهد این کار رو انجام میداد. مثلا یه موقع یه شیء رو تبدیل به موجود زنده میکرد، اون داستان معروف رو شنیدید، شیر رو از پرده آورد بیرون. این کارا دوره ای که حجت خدا باشه انجام میشه. ما دوره غیبت کبراییم، به خاطر اینم انجام نمیشه. تو بخش اولش هستیم، تو بخش دومش به دلایل این انجام میشه، چون یه سری حجت های خدا میان که اینا رو من بعداً فرصت بشه مطرح میکنم. یکی از اتفاقات بخش دوم دوران غیبت رجعت هاست. رجعت ها شروع میشه، رجعت ممکنه یه سری حجت های خدا باشه، اونا میتونن بعضی از کارها رو انجام بدن. خب این دو مرحله رو داشته باشید. نابودی اسرائیل کجاست؟ نابودی اسرائیل قسمت آخر بخش اوله دوران غیبته. ما بعد از مرحله نابودی اسرائیل کم کم وارد بخش دوم غیبت میشیم که دیگه اتفاقات عجیب قرار بیفته، دیگه اتفاقات با توأم با تغییر قوانین اتفاق خواهد افتاد تو کره زمین. یا حالا تحلیل اولیه است از شرایطی که در آینده خواهیم داشت. اینکه در روایات اشاره میشه به موضوعات مختلفی عجیب هست، اینا مال بعد از این قضایاست. اصل آخر الزمان و اوج آخر الزمان هم اونجاست که بخش دوم غیبت کبرا اتفاقات خیلی زیادی میفته. در طی چند سال یه حد دگرگونی میشه تا امام زمان علیه السلام تشریف میارن. از شرایط از آیات قرآن اینجوری برداشت میشه که نابودی اسرائیل این لب مرزه، که مرز این اتفاق هستش. خب این کلیت جایگاه شناسی داشته باشه، بیشتر از این صحبت نکنم. بریم سراغ خود نابودی اسرائیل. ما وقتی میگیم اسرائیل، دو تا چیز اینجا مهمه. یکی بحث دولت اسرائیل، رژیم اسرائیل، یه بحثه. یکی بحث قوم بنی اسرائیل هست، قوم بنی اسرائیل و حکومت جهانی که بنی اسرائیل درست که اونه یه بحث دیگریه. اسرائیل فقط اسم یک کشور نیست، اینا حواستون باشه. اینا 1948 اسم یه منطقه رو گذاشتن اسرائیل، این یه اشتباه بود انجام دادن، یعنی برای اینکه ما به اشتباه بیفتیمه. الان آمریکا اسرائیل هست یا نیست؟ از نظر ما آمریکا اسرائیله، فهمیدم. ما اسمشو گذاشیم آمریکا، فقط اسم که عوض بشه قضیه عوض نمیشه. اصلا اون منطقه اسمش اسرائیل نیست، اون منطقه اسمش ایلیاس، فلسطین هم نیست اونجا. اون منطقه رو باید اسمشو عوض کنیم، ان شاء الله اونجا رو گرفتیم بعدن اسمشو عوض میکنیم. اسم اونجا رو باید بذاریم ایلیا. از همین الانم هم به فلسطین اعلام میکنم ان شاء الله ما اسرائیل شکست میدیم. وقتی شکست دادیم اسم اونجا رو هم میخوایم عوض کنیم. اسم اون سرزمین ایلیاس، اسم اون زد در کتابای دینی ما به عنوان ایلیا اومده، تو کتاب یهودی هم ایلیاس اسم اونجا. به خاطر این در عید قدیر شروع شدن این قضیه جنگ خیلی خوشیومن بود، یک برکت زیاد داره توش. امیرالمومنین اون سرزمین مال امیرالمومنین، اسمش ایلیاس، اسمش علی اونجا، اون سرزمینی به اسم علی، و اصلا نه فلسطین اونجا اسمش نه اسرائیل، این اسما علکی بود گذاشتن روشون. اسرائیل، فرزندان اسرائیل، حالا الان یه جا دولت تشکیل دادن، دقت می‌کنید اونا بنی اسرائیل ظالم هستن، یه جا دولت تشکیل دادن، یه دولت بزرگ هم دارن. اسرائیل شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، حالا بعضی اسمان هم کشورام اسم میارم، بعضی از این کشورهای عربی، امارات، اوکراین، اینا همه اسرائیلن. نه همه اسرائیل هم چیز دیگه نیستن که حالا ما چون اسم یه جا رو گذاشتیم اسرائیل میگیم اسرائیل، به اونجا چون اسمی چون نذاشتیم نمیگیم. نه، اینا همه شون میشه اسرائیل. فرزندان بنی اسرائیل هم دارن اداره شون میکنن که حالا ما با یه اسم کلی میگیم فراماسونری، با میگیم فراماسونری. دوستان دستشون میرسه بعدن این سخنرانی هم پخش کنم خوبه. نگاه، فراماسونری چیه؟ در اصل هم فرزندان اسرائیل هن. نه، فرزندان اسرائیل هستن، بنی اسرائیل هستن، پخش کردن. حالا اسم یه جا رو گذاشتن آمریکا، اسم یه جا رو گذاشتن انگلیس، اسم یه جا رو گذاشتن دیگه نگم اسکاتلند، یه جا رو گذاشتن ویلز، یه جا رو گذاشتن، اینا فرق نمیکنه. اسمه، اینا همون فرزندان اسرائیل هن. اینا خودشون رفتن اونجا این کار رو کردن. اینا بعد جنگ‌های صلیبی خصوصا این کارا رو انجام دادن، این کشورها رو اینجوری کردن. اینا همه کشورها فراماسون هستن، کشور دیگه نیستن. اون ور شد اسمش فلان شرق، اسما رو نمیخوام بگم، اون ور جنوب شرق آسیا شد اسمش فلان. اینا فهمم، اینا همه یه تیمن، یه تیمن، یه گروه اینجا حکومت درست کردن، یه حکومت. اینا ایالت‌های مختلف همون حکومتن. فکر کن همین جایی که اسمش گذاشتن اسرائیل، ایالت دیگری از آمریکاست. اینا همه با همن. اینو باید ما تعریف اسرائیل رو باید درست کنیم. اون میشه دولت جهانی اسرائیل، که حالا امروز یه ذره اینو مهم توضیح بدم. امروز جنگ ما فقط با یه 22,000 کیلومتر اینجا نیست که مثلا یکی بگه آقا با یه کشور کوچیکی داری جنگ میکنی. 22,000 کیلومتر زنجان ما، 22,000 کیلومتر قزوین، 15,000 کیلومتره. اون یه ذره قزوین فقط بزرگتره، استان قزوین. نه، قضیه از اون قرار نیستش. اون چند میلیون کیلومتر مربع است مساحتش. از کجا بودی چند میلیون؟ آمریکا با اسرائیل چه فرقی داره؟ آمریکا با اسرائیل چه فرقی داره؟ الان لازم به اثبات نیستش که الان اینجور موضوعات. انگلیس با اسرائیل چه فرقی داره؟ اصلا اسرائیل مال انگلیس بود.
انگلیس به عنوان فاتح جنگ جهانی دوم اسرائیل اونجا رو غنیمت دادش مثلا به یهودیا، به عده یهودی داد. مال اسرائیل انگلیس بود اصلا اونجا، چطور حالا یه سری یهودی اونجا صاحب شدن؟ این که مال اونه که، پدرشونه. پس اینا با همن. امروز جنگ علیه ما هست، صورت مسئله رو نباید اشتباه گرفت. آمریکا قطعا، انگلیس، فاتح های جنگ جهانی دوم غیر روسیه، درد میکنید؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمانی که شکست خورده جنگ بود ولی بعد اضافه شد تو همین جریان، چون آلمان وقتی شکست خورد اونجا رو یهودیش کردن دیگه. اینا اومدن فلسطین رو گرفتن دادن به یهودی ها، آلمان رو به کی دادن؟ آلمان که خود یهودی ها رو میگفتن کشته، اونم دادن به یهودی ها دیگه. آلمان هم دادن به یهودی ها. آلمان دست کیه؟ همین الان آلمان دست کیه؟ آلمان دست یهودی هاست دیگه. فاتح های جنگ تقسیم کردن، آلمان غربی دست آمریکا انگلیس افتاد، دادن دوباره به یهودی ها دیگه. به خاطر این آلمان یک کشور فراماسون بزرگه، آلمان یک کشور فراماسون خیلی بزرگ هستش. اینا با همن. یهودی ها چند جا بهشون دادن بعد جنگ جهانی دوم، یکیش فلسطین بود، دومیش کجا بود؟ خود آلمان بود، سومش اوکراین بود، چهارمش امارات بود. اینا رو انقدر سخنرانی نمی کنیم تو این کشور، شبه بیش میاد که اینا کیان این کشورا. اونی که جنگ جهانی دومو بردش فقط یه جا رو داد، اردن رو نداد بهش، اردن هم داد، اسمش شد اردن، فقط اسم اونجا رو نکردن اسرائیل. الان اردن با اسرائیل چه فرقی داره؟ چون اگه میخواستن اسمشون عوض کنن کشتار وسیع را میافتاد، نمیخواستن اون کارو بکنن، به دلایلشون به ضررشون میشدش. اینا با همدیگه هیچ فرقی ندارن، اردن با فلسطین، اینا همه مال اسرائیله، اینا اسرائیل توشون نفوذ قطعی داره. پس برای ما موشک میزنیم، چرا از اردن بلند میشن رهگیری کنن؟ خواهیم با همن دیگه. همین امروز الان کشور آذربایجان هم دیگه رفته سمت اونا دیگه. بس ایالت ها، اینا ایالت های بزرگ هستن با هم دیگه. خب چه اتفاقی میفته برای نابودی اسرائیل؟ قشنگ دقت کنید، ماجرای جالبی اتفاق افتاده تو این چند روز. این همان چیزی بود که دعا میکردید، سال هاست داریم دعا میکنیم، یه همون چیز اتفاق افتاده. به خاطر این باید خوشحال باشیم. اگه جهتی جنگ خوب نیست، ولی در مجموع استجابت برخی دعاهاست. اینو بدونید الان اتفاق افتاده، الان بعضی دعاها مستجاب شده، این اتفاق افتاده. تلخی خودشو داره، چند صد نفر کشته میشن، شهید میشن، اتفاقا خسارات داره همه چیز، ولی بخوایم نخوایم این باید چی میشد؟ پیش میومد. نابودی اسرائیل 4 مرحله داره، حواستون باشه. اینو از آیات قرآن درآوردیم. با توجه آیات اول سوره اسراء، سوره صف، سوره نصر و چند تا سوره دیگه قرآن، سوره عصر و امثالهم، حالا این تقریبا مراحل داره استخراج میشه. 4 مرحله داره. از نظر ما مرحله اول جیم، مرحله اول میشه ایجاد حزب الله. شما میخوای اینو نابود کنی، اول باید حزب الله ایجاد کنی. با کی میخوای نابود کنی؟ با کی میخوای نابودش کنی؟ اول حزب الله باید ایجاد بشه و حزب الشیطان به تبعش و درگیری های اولیه اینا با هم دیگه. ما توی این مرحله ایم الان. جنگ الانمون اینه که حالا توضیح میدم اینجا خودش چند مرحله داره. حزب الله و حزب الشیطان باید ایجاد شه و درگیری های اینا، تا به کدوم مرحله برسه؟ به مرحله دوم، تحقق وعده اول نابودی اسرائیل، که اونجا میفرماد که فیضا جا وعد اولا هما بسنا علیکم عبادن لنا اولی بأس شدید. یه وقتی وعدی اول بیاد اونا میان، اونا دیگه قطعا نه از بین میبرن. مرحله پس اول میشه ایجاد حزب الله و حزب الشیطان و جنگای اولیه شون. مرحله دوم میشه تحقق وعده اول که این رژیم اسرائیل نابود میشه. اینی که اینجا هست این نابود میشه تو وعده اول، ولی تموم نمیشه، تمام نمیشه این قضیه. این خود چند مرحله داره. بعد از این مرحله، مرحله سوم اتفاق میفته، تحقق وعده دوم، نابودی قوم بنی اسرائیل از کل کره زمین. از کل کره زمین باید اینا چی بشن؟ برداشته بشن. یعنی کل کره زمین. آمریکام توی آلمان قایم شدم، توی ژاپن قایم شدم، توی هند قایم شدن نداریم. تو هر جا باشی فاسدی، تو یه قوم ملعون فاسد هستی، هر جا باشی همین هستی. اینا باید از همه جای دنیا شناسایی بشن، بیان نابود بشن. این مرحله سوم. مرحله چهارم بعد از مراحل رجعت هاست، یهودیای قبلی هم باید رشد داده بشن، مرده های یهودیان باید برگردونه، از اینا باید انتقام گرفته بشه. یکی از دلایل رجعت اونا را ما برگردونیم. شما اول تکلیف دنیا رو باید روشن کنی، بعد میگه اینایی که مردن چی؟ باید رجعتشون بدی و اینا رجعت کنن. اینایی که مردن تو این سالا، این همه پیامبر کشتن اینا، فقط اینا پیامبر کشتن تو این سالا، اینایی که این همه مثلا فلسطینی کشتن، آدمای دیگه کشتن، اینا باید برگردن، انتقام باید از اینا گرفته بشه. اسمش در قرآن هست جعلنا جهنم للکافرین حصیرا. این مرحله چهارم میشه. بعد چهار مرحله. یک، مرحله اول چیه؟ تشکیل حزب الله و حزب الشیطان. اینم الان میگم چه اتفاقی جا افتاده، این خیلی مهم بود، این اتفاقی که افتاده الان افتاده. الان این با محوریت ایران و اسرائیل، اصلا تشکیل یک کشوری دولتی به اسم اسرائیل بسیار مهم بود. این لطف خدا بود، این لطف خدا بود. امروز یه ذره بعد این چند جلسه من توضیح میدم اینا رو چه اتفاقی افتاده. مرحله اول بعد این ایجاد یه حزبه، حزب الله و حزب الشیطان بعد ایجاد میشد اصلا. نگو اگه کشوری به اسم ایران نبود چه اتفاقی میافتاد؟ همه رو قورت میداد اسرائیل، هر چی حق بود همه رو قورتش میداد. اگر ما نبودیم جنگ غزه همون 8 اکتبر تموم میشد، اصلا کار به اکتبر 1402 نمیرسید. همون اولا اینا رو چیکار میگن؟ لهشون میگاده، نامشون میرفتش. یکی بود که نذاش این اتفاق بیفته دیگه. مرحله اول این ایجاد حزب الله و حزب شیطان. مرحله دوم باید عبادن لنا اولی بعثن شدید بیان. از بین این حزب الله ادهی رشد خاصی میکنن، قدرت های خاصی پیدا میکنن، اونا باید بیان وسط این اسرائیل رو نابود کنن. مرحله سوم میره قوم بنی اسرائیل در کل کره زمین، که اونجا فراماسون ها، ایلومنات ها، جنی و انسی شو باید از بین ببری. جنی ها چون همون یهودی های جنی هم باید کشته بشن، اونا فساد میکنن. یهودی های جنی، تو جن ها یهودی زیاد داریم، اونا هم باید کشته بشن. تعداد میکنی میشه سه قسمت. قسمت چهارم حتی یهودی هایی که مردن و تو دنیا فزه، اون باید رجعتش بدیم، رجعت بدیم، اونم باید عذاب بشه. میشه چهار مرحله. این از قرآن برداشت. اصلا یه دلیل رجعت همین قضایا هستش. اونایی که پشت پرده بودن تو این سالها یه سری کارا کردن، اونا باید بیان پاسخ بدن. خب الان ما تو کدوم مرحله ایم؟ ما تو مرحله اول هستیم، در آستانه مرحله دوم. مرحله اول سالها طول کشید. مرحله اول بیش از قدیر خم اصلی تا این قدیر خم طول کشیده. از قدیر خم اصلی تا این قدیر خم طول کشیده. چه جالب بود این اتفاق تو قدیر خم افتاد. بعد شب قبلش ما اینجا جلسه داشتیم، من همونجا گفتم که این یهودی ها طاقت عید قدیر ندارن، طاقت همین ولایت امیرالمومنین ندارن، اینا یه شیطنتی میکنن. درد میکنید؟ از اون عید قدیر تا این عید قدیر طول کشیده تشکیل حزب الله. این امت تشکیل نمیشد، نمیذاشتن تشکیل بشه این امت. خدا رو شکر بالاخره تشکیل شد. این امت بالاخره تشکیل با انقلاب ایران یه حزب الله. الان فکر کن اگه انقلاب ما نبودیم، انقلاب ایران، کشور ایران نبود، چی میشد تو دنیا؟ همه ی دنیا میشدن شیطان پرست. شک نکنید به این قضیه، همه ی دنیا شیطان پرست میشد اگه ما نبودیم. ما یعنی کشور ایران، انقلابی که تو ایران اتفاق افتاد، اگه نبود کل کره زمین همین می‌خواست بشه. نگاه کنید، از عید قدیر پیامبر گفت شما باید ولایت علی رو قبول کنید. من کنت مولا فازا علیون، ما گفت اینا قبول کنید. ملت قبول کردن؟ نکردن. قبول نکردن، نکردن. تا یه گروهی اومد قبول کرد. تا یه گروهی، بعد یه قوم اینو قبول میکرد. نگاه کنید آیه ولایت رو، ما شب عید قدیر اون ایام اونجاها بحث کردیم. و آیه ولایت گفته میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. میگه ولی شما ایناست. آیه بعدیش چی میگه؟ میفهمد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. میگه هر کی ولایت خدا و رسولش و اهل بیتو قبول کنه، اون میشه حزب الله و حزب الله است که غلبه میکنه. دلیل شهادت حضرت زهرا چیه؟ چون حزب الله نبود. چون حزب الله نبود. چرا امیرالمومنین شهید شد؟ چون حزب الله نبود. یه سری آدم نفهم دور امیرالمومنین جمع شده بودن، ناکسین و مارقین و امثال دور امیرالمومنین جمع شده، سری آدم نادان. خب اونا حزب الله نبودن که. با خوارج که تو حزب الله نمیتونی نشیل بدی. معیار حزب الله پذیرش چیه؟ ولایت است. و تو ولایت اهل بیت قبول کن تا بشی اسم حزب الله. نه قبول نکردن آقا، قومی قبول نه، آدمهایی قبول کردن، مالک قبول کرد، عمار قبول کرد، اینا ولی قوم نیستن، یه کشور نیستن، یه امت نیستن، تکن، یه نفرن، دو نفرن، ده نفرن، صد نفرن، یه قومی باید این کارو میکرد. اومد تا رسید یک قومی به اسم ایران، ایرانی ها اینا قبول کردن و پاش وایستادن، حزب الله تشکیل شد. انقلاب اسلامی ایران یعنی تشکیل حزب الله. حزب الله تشکیل، یک گروهی که به اسم خدا قیام کرد بلند شد. اون 4 ستایه چقدر جالبه، آیه 54 55 56 سوره مائده چقدر جالبه. خدا میگه یه قومی یه روزی میاد، بعد میگه ولیتون اینه، بعد میگه هر کی ولایت قبول کنه حزب الله. پس اون قوم چی ان؟ حزب الله اون قومی که داره میاد. 3 قشنگ پشت سر هم سوره مائده است. حزب الله تشکیل شد. دقت میکنید؟ بعد نگاه کنید سرعت حوادث ظهور به تشکیل حزب الله رفت داشت. اتفاقات آخر زمان تو این 40 سال انقدی رفته جلو، تو اون 1000 سال نرفت جلو. تو 1000 سال انقدر نرفت جلو که تو این 40 سال رفت جلو ماجرا. چرا؟ چون منوط به ماجرای حزب الله این بحثا. باید حزب الله تشکیل میشد. بالاخره تشکیل شد. بالاخره انقلاب اینا محصول خون اهل بیت علیهم السلام بوده. یه خاطری از امام رحمت الله علیه نقل میشه خیلی جالبه، میگه که بچه های کربلای پنج، اونا که عملیات کربلای پنج کرده بودن، یه روزی پیش امام جمع میشن، بعد امام قرار بوده سخنرانی کنه، امام میاد اینا رو میبینه برمیگرده میزنه زیر گریه، بعد نمیتونه صحبت کنه. بعد بعدم میگن آقا چرا صحبت نکردی؟ بعد میگه من اینا رو دیدم یاد حضرت زهرا افتادم، گفتم اگه 10 تا مثل اینا اون موقع بودن اون اتفاقا نمیافتاد. نگاه این قوم اومد دیگه کسی جرئت نداره کاری بکنه، نگاه کسی راحت نمیتونه کار. یه قومی باید بیاد، یه قومی باید بیاد حزب الله باشه، بر مبنای دین خدا حرکت بکنه. خب این قوم تشکیل شده، اونور چی باید تشکیل بشه؟ اونور حزب شیطان. حزب میدونی یعنی چی؟ حزب اصلا از نظر معنا یعنی گروهی که، جماعتی که یک رأی و یک هدف دارن، اعتقاداتشون یه جوره، مقصدشون هم واحده، هدفشون هم مشترکه. توی قرآن گفته میشه چی؟ گروهی که تحت یک ولایت هستن. ولایت به مقصد ربط داره دیگه. ولی چیکار میکنه؟ شما رو حرکت میده به سمت مقصد. حزب الله یعنی کسانی که مقصد خدایی دارن، هدفشون خداست، مقصدشون خداست. یا بریم به سمت خدا، باید جامعه رو حرکت بدیم به سمت خدا. حزب الله به این میگن. چجوری تو میتونی بری به سمت خدا؟ با ولایت میتونی بری. شما بدون ولایت اصلا به سمت خدا نمیتونی حرکت کنی. که اهل بیت علیهم السلام ولی هستن، یعنی ما رو میخوان به خدا چیکار کنن؟ فرض کن ببرن این مسیر رو حرکت بدن ما رو، چه حزب الله ایجاد میشه. خب اونور چی داریم ما؟ اونور حزب و شیطان داریم. شیطان اونم دو تا آیه قرآن داره که فرماد که ما حزب و شیطان داریم. استحوذ علیهم الشیطان تو سوره مجادله بحث حزب الشیطان نسبتا مفصل مطرح شده. سوره مجادله و سوره فاطر آیه 19 فرمود که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. فرمود که حزب الشیطان چی ان؟ خاسرن. سوره عصر میگه چی؟ ان الانسان لفی خسر. پس اون لفی خسر یعنی تو حزب شیطانن. بعد الا میشه چی؟ تو حزب الله هن. معیارش چیه؟ بلده. پس سوره عصر میاد میگه انسان ها دو دستن، یا حزب الله هن یا حزب شیطان هن. از این دو حالت خارج نیستن. حزب شیطان از قبل تشکیل شده بود. شیطان تقریبا حزب شد همون اوایل تأسیس کرد، همون اوایل شیطان حزب خودش رو تأسیس کردش، یعنی یه جماعتی درست کرد که اونجوری حرکت بکنه. حزب الله تشکیل نمیشد. دوره انبیا هم حزب الله به اون صورت جدی اتفاق نیفتاد. ظاهرا ما در دوره انبیا هم تک آدم خوب داشتیم. در 3-4 مقطع شبه حزب الله اتفاق افتاد. به خاطر این آیات حزب الله در قرآن برای آینده است بیشتر، برای گذشته نیستش. آیات حزب الله که در قرآن گفته میشه بیشتر به سمت آینده دلالت داره، هرچند در گذشته هم هستش، ولی بیشتر انگار روی صحبت هست. در گذشته مثلا دوره ذوالقرنین، یه مقداری دوره حضرت نوح، یه مقداری دوره اندکی حضرت موسی، اندکی حضرت سلیمان، جناب طالوت، این دوران یه چیزایی تشکیل شد، هرچی اینجا تشکیل میشد میرم موفقیت کسب میکرد. و حزب الله که ما اون چون فقط فان حزب الله هم الغالبون، آخه فقط حزب الله میتونه غلبه کنه، شما حزب الله نباشی تو سیستم خدایی نمیتونی غلبه کنی، غالب نمیتونی بشی، غالب فقط باید حزب الله باشی. اگر کشور ما، قوم ما حزب الله باشه، مطمئن باشی شکست نمیخوره. چرا؟ چون حزب الله غالب میشه. نه، نباید نگران اون موضوع باشیم، ما نگران این باشیم که حزب الله هستیم یا نه، نگران بقیهش نباید باشی، چون بقیهش تضمین شده است. ان میگه خداوند، ان یعنی قطعا اینجوریه، حزب الله هم الغالب، اگه میگه حزب الله باشه قطعا غالب میشی، قطعا اونجا شما غلبه پیدا میکنی. خب چه اتفاقی تو این 40 سال افتاد؟ نگاه کنید، اتفاقی که افتاده اینه، محور حزب الله شد ایران، محور حزب الشیطان شد اسرائیل. اتفاق اینجا علاینه، الان اسرائیل نماد و محور حزب الشیطانه. حزب الشیطان جمعیت بزرگی هست، محورش چیه؟ حزب الشیطانه، اسرائیل هستش. نگاه کنید، اسرائیل محصول جنگ جهانی اول و دومه، اونا اون همه آدم کشتن بعد اینو تولیدش کردن، پس محصول کارشونه. چرا حالا تو اون سرزمین فلان اینا بحثش بمونه، چرا اونجا این کارو کردن، جای دیگه هم دستشون بود، اینا فاتحای جنگ بودن، هر جا میتونستن یهودی ها رو جا بدن، چرا گیر دادن اونجا، جایی که احتمال خطرش بیشتر بود، نه هر جا میتونستن جا بدن دیگه ملت دیگه. اینجا میشه بحث حزب الله و حزب الشیطان. یه اتفاق اینجوری افتاد، یه اتفاق که افتاد، بحث بعدی که پیش اومد اینه که لینم وسطش یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فهمید که یه راننده اتومبیل دنای سفید جلوی درب پارکینگ مردم پارک کرده، اگه اینجا هست آروم بی سر صدا بره ماشین جا بجا کنه دیگه این کارو نکنه، بعیده اینجا باید، ولی اتون دنا سفید جلوی در مردم هایی پارک کردید. خب هیچگی نمیره، حالا ما چشامونو میبندیم بره دیگه دیگه چیز شاید هم خانوما باشم، بعیده، ولی خانوما معمولا اینجوری پارک نمیکنن، آقایون از این کارا میکنن. خب حالا دیگه ما الان حواسا رو پرت میکنیم بره دیگه، هر کی از خودش بره دیگه. حالا بریم جلو بحثو. حزب الله ایجاد شد خدا رو شکر با انقلاب ایران. انقلاب ایران ها خیلی مهمه، یه معجزه است، انقلاب ایران یه معجزه است واقعا. این همه آدم نسل جدید ما فوش دادن به انقلاب و انقلاب اینا، الان خیلی هاشون برگشتن میبینن چه نعمتیه، اگه نبود همه همون کشته میشدیم، تازه الان دارم قدرشو میدونن. میبینید اون لبنانیا، سوریا، نمیدونم عراقیا، فله چجوری خوشحالی میکنن، اونا میفهمن این چه نعمتیه، فهمن این چیزه چیه، اونقدر ذوق میکنه، خوشحالی میکنه، چون یه نعمت بودن اینجور چیزا، بودن امام علی، برید خطبهاشو بخونید در مورد مجاهدان چه تعریفی ازشون میکنه، میگه اینا دست خدا هستن، اینا جیش الله هستن، درع الله هستن، اینا یک حسن خدا هستن، اینا اومدن برای شما این کارا رو دارن. خیلی اهمیت داره وجود اینجور آدم ها. حزب الله به منبرت ایران تشکیل شد. تو این 40 50 سال اتفاقی افتاد اینه، حزب الشیطان پایتختش این پایتخت اینا هی فرق میکرد. یه دوره حزب الشیطان پایتختش فرعون مصر بود، فراینه بودن، یه دوره شد روم باستان، یه دوره اومد رفتش شد حکومت معاویه پایتختش، یه دوره شد حکومت فلان جا، همینجوری رفت مثلا شد واتیکان، یه دوره شد فلان، یه دوره رفت آمریکا، یه دوره رفت انگلیس، الان اومده پایتخت کجا؟ الان اومده اسرائیل. اسرائیل پایتخت حزب الشیطان بدونید، کل حزب الشیطان ندونید، اینا خیلی هن. این یه کشور جغله نیستن که، اینا خیلی هن، و الا که اینو میزدن لطبار، یمن برای اسرائیل کافیه، اون که داره حمایت میشه که نمیتونن راحت بزنن دیگه، پس داره حمایتی میشه، و الا که همینو میزدنش، که همون کشور مصر و فلسطین اینا، سوریه اون موقع حمله کردن 50-60 سال پیش، میتونستن شکست بدن اینو، حمایت داره میشه که نشد دیگه، اون حمایت داشت میشد که این اتفاق نیفتاده. بعد اسرائیل میشه پایتخت حزب شیطان، ایران میشه چی؟ پایتخت حزب الله. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ ما داریم چی رو صحبت میکنیم؟ میخوایم بگیم چه جوری نابود قراره بشه اسرائیل. نگاه کن، اولش بعد اینا تشکیل میشد، خب تشکیل شد، بعدش شروع میشه جنگ میان اینها، جنگ های بین اینا چی میشه؟ رد و بدل میشه. جنگ ها تو این چند سال نیابتی بود، فلسطین جنگ میگرد از طرف ما، لبنان جنگ میگرد از طرف ما، غزه جنگ میگرد از طرف ما، همینجور نگه از طرف ما نیابتی جنگ میگردیم، اونم نیابتی ما رو میزد، اینور بعضی از این کموله رو عجیر میکرد، اونور جیش الظلم رو عجیر میکرد، اونور بالا فلانیه رو عجیر میکرد، اونم ناگه نیابتی میکرد، ما هم چی میکردیم؟ یه جور با واسطه میزدیم، مسلمان داشتیم یه گروه های تقویت میکردیم، میگفتیم شما بزنید، دعوا غیر مستقیم بود. الان اتفاق جدیدی که افتاده چیه؟ ایران اسرائیل برای اولین بار به صورت رسمی با هم وارد جنگ شدن، حزب الله و حزب الشیطان به صورت رسمی وارد جنگ شدن. این خیلی جالبه، باز اتفاق به جاهای خوبش رسید، حزب الله و حزب الشیطان به صورت رسمی با هم جنگ شدن. به نظرتون زود تمام میشه؟ نظر من نه، چون اینا تازه هم دیگه رو پیدا کردن، تازه اینجوری به هم دیگه خوردن، بعید راحت بخواد الان تمام بشه. به نظر من این قضیه ادامه داره، ممکنه یه جاهای شل بشه، یه جای صفر بشه، این دیگه جنگ به قول نتانیاهو رستاخیزه. یه یکیمون باید با این آقا این جمله رو تایید کرد، آقا گفت اینجا جنگ مرگ و زندگیه، یه طرف میمونه، دو طرف نمیمونن، آخر این جنگ باید یکی بیاد بیرون، جنگ عمرو بن عبدود با امیرالمومنین علیه السلام، از این معرکه جنگ احزابی که اتفاق افتاد یکی اومد بیرون، امیرالمومنین با عمرو بن عبدود جنگ کرد یکی اومد بیرون. الان همون جنگه، الان ما جنگ احزابیم، الان ما جنگ احزابیم، احزاب همشون شدن حزب شیطان به پایتختی اون، از اینجا یکی میاد بیرون آخرش. حالا شاید الان بره یه شلی بشه، دوباره یه ذره جد بشه، این به نظر من چند سال ادامه میدم اون اسرائیل نابود میشه، این وسط اسرائیل دیگه نابود میشه، اون سرزمین تغییراتی میکنه، بعد همینجوری میره مراحل بعدی اتفاق میفته. ما به نظرمون این مرحله اول به مرحله دوم کاملا وصل میشه نظر زمانی، با یه وقفه های ممکنه کوتاه. خب تا اینجا ما داشته باشیم، من یه چند تا نکته میخوام در مورد همین جنگ اخیر مطرح بکنم، 4-5 تا نکته بگم، یه سری رفتارم مطرح بکنم در مورد که چی کار بکنیم بهتره، با از آیات و روایات و این چیزا و برداشت عقلی از این بحثا شده که اینم برای این ایام خیلی مهم هستش به نظرم. خب یکی از اهداف این جنگ میدونی چیه؟ حزب الله باید پخته میشد. بابا الان تو این 3 روز مردم اتحادی که پیدا کردن توی 20 سال پیدا نکرده بودن، مردم کم کم قلوبشون داره به هم چی میشه؟ وصل میشه. نگوین این انقدری که به رهبری اینا بعضی توهین میکردن، اینا الان اومدن طرفدار رهبری شدن. یه اتفاق مهمیه، یکی از اتفاقات اینجا خروجی این جنگ ما یکیش باید این بشه، اوجش حالا بعد میگم، یه حداقلش این اتحاد است، مردم یه دست بشن، این حواشی بره کنار. و یکی از خروجی های مهم این جنگ اینه، ایران محور دنیا میشه تو دنیا. الان عجیبه، اون آمریکایی خوشحال ایرانیه داره میزنه، اون حق طلباشون، اون اروپایی خوشحاله، اون غربی خوشحاله، اون شرقی خوشحاله، ایران داره کم کم حالت محوریت میگیره. خیلی عجیبه، این اتفاق بزرگ بدونیم، اتفاق ذکر نعمت میخواد، شکر نعمت هم میخواد. این که ایران و اینا خیلی سعی کردن منفور بشه دیگه، ایران خیلی سعی کردن منفور بشه، منزعی بشه، حالا همه دنیا میگه آفرین شما تحریم بودید، اینو ساختید، خودتون ساختید، تحریم بودید، اینجوری دارید مردونه میجنگید، همه موشکا رو خودمون ساختیم، تو این کشور ساخته شده، آفرین داره، دست مریضات داره به همشون، مزد فرمانده هاشون رو قبل از جورو نقد خدا تسویه کرد باشون، شهادت و مزدشون بدونید، قبل از این که جنگ شروع بشه خدا گفت من همه تون رو خریدم، مزدتون رو به همه اولش دادم، خدا شهید، این شهادت توفیق بود به عزیزان رسید، سردار سلامی، سردار حاجی‌زاده، خدا رحمتشون کنه، اینا کار بزرگ کردن تو این چند سال، افتخاره تاریخن، اینا افتخار نهتن، اینا افتخار تاریخ هستن، کار مجاهدتی کردن که خدا همون اول ازشون خرید، گفت آفری بهتون، من شما از شما خریدم. قطعا جواب خواهد داد کارشون، زحمات این عزیزا قطعا جواب میده. شهادت شکست نیست، شهادت شکست، شهادت یک مزد، یک پاداشه. خواه ناخواه تو این جنگ ها اتفاق میفته. به نظر چقدر طول میکشه؟ ما به نظرمون چند ماهی طول میکشه، حداقل این مرحله جنگ چند ماهی طول میکشه، ممکنه بعد متوقف بشه، بعد اون جنگ اصلی شروع بشه، جنگ بزرگی که بین ایران و اسرائیل اونجا در بگیره. گستردگی هم به نظرم این جنگ گسترده هم خواهد شد، یه مقدار به مدل‌های مختلف، به ابعاد مختلف ممکنه جنگ گسترش پیدا کنه. حالا من واردش نمی‌شم، اونایی که آدم‌های اهل جنگن الان تحلیل‌های خوبی دارن ارائه میدن، همونا کافیه. این جنگ رو بخوایم به جنگ‌های گذشته مثال کنیم، حواستون، این یه جنگ ترکیبیه. اینا رو من بعداً جلسات بعدی صحبت خواهم کرد. این جنگ ترکیبی از ناکسین و مارقین و قاستین و طائنین هستن. اینا با هم جنگ جمع شدن، با هم یه جنگ ترکیبی ما وارد شدیم. اینو من بعداً باید توضیح بدم، شاید فردا توضیح بدم توی جلسه دیگه. ناکسین الان کیا هستن؟ پیمان شکنای داخلی، خائنای داخلی، اونا میشن جنگ جمع. طلحه زبیر با امیرالمومنین کی جنگ کرد؟ همونی که داشت در کنار پیامبر، رفیقای امیرالمومنین با امیرالمومنین جنگ کردن. اولین جنگ امیرالمومنین با کیه؟ با رفیقاشه، طلحه، زبیر، عایشه. امام علی چند بار تو خونه عایشه غذا خورده؟ فکر کنین بزرگ شده تو این خونه، فکر می‌کنین با اون مجبور جنگ کنه؟ خائن داخلی، اتفاق خیانت داخلی اتفاق افتاده، با طلحه زبیر جنگ کرده. جنگ جمل جنگ داخلیه. ما به نظرم الان با ناکسین مواجهیم، با مارقین مواجهیم. مارقین نادانهای به ظاهر دیندار، منافقین، یه بخششون منافقین هن، همینان داعش صفتیها، این جیش العدلیها، اینا میشن چی؟ مارق هن دیگه. از این دخالش تو دیگه نمیفهمی الان حق و باطل چیه، ادعات هم میشه دینداری، به تو میگم مارق، به تو گفته میشه مارق. ما الان با مارقین مواجهیم، با قاستین یعنی با این ظالمین هم که مواجهیم سر جای خودش، با طائنین هم مواجهیم که اینا یه مدل جنگ امام حسن. ما با یه جنگ ترکیبی مواجهیم. حزب الشیطان اون جنگا رو کرده، تجربه داره، الان به نظرم با یه جنگ ترکیبی اومده وسط. جنگ ترکیبی که حالا من بحثای خواهم کرد، اینجا نظراتی دارم ممکنه مفید باشه برای نیروهای نظامیمون، اینا بعد من مطرح می‌کنم. اینجا چه اتفاقی افتاده، به نظر باید چیکار کردش؟ محصول این جنگ از نظر ما اینا خواهد شد، یعنی اگر اینا بشه ما بردیم، ما پیروز جنگ حساب میشیم. یک، به نظر تضعیف زیاد اسرائیل، من به نظرم اسرائیل اینجا نابود نمیشه، تو این مرحله، تو مرحله بعدیش نابود میشه ولی ضعیف میشه. مرحله مفتضح شدن آمریکا و سایر متحدان اسرائیل، منفور شدن اسرائیل تو دنیا، شکست پروژه تفرقه در ایران، اتحاد بیشتر در کشور ایران، محبوبیت بسیار زیاد ایران، ایران یک کشور محبوب میشه در دنیا. شما هر جای دنیا پا بذاری همه میفهمن ایرانی، تمام قد جلوت بلند شن. عزت و احترام ایرانی ها به نظرم در دنیا بسیار زیاد خواهد شد. یکی از تبعات اینجا، محصولات اینجا به نظرم اینه که آدم های زیادی شیعه میشن و تحلیل هم اینه که اینجا باعث شیعه شده میشه. علما باید وارد میدان بشن، یه ذره علما بهتره بیشتر وارد میدان بشن. الان وقت تبیین قضایاست، الان باید یه مقدار قضایا بهتر باز بشه، بذارم یه ذره بره جلو. همه تو دنیا میفهمن بابا یه گروه مرد فقط پیدا شد، یه گروه مرد فقط تو دنیا وجود، یعنی بالاخره همه تو دنیا اینا رو میفهمن دیگه. این برای چی اسرائیل امروز صدا سیمای ما رو زد؟ برای چی داره میگه فیلم نگیری؟ چون همه تو دنیا کم کم میفهمن بابا یه مرد تو دنیا بود، یه گروه بودن فقط وایستنن پای حق، بقیه هم میفهمن دیگه. به نظرم محبوبیت ایران زیاد میشه، شیعه خواهی در دنیا زیاد میشه، به نظرم این اتفاق میفته، الان افتاده. به نظر من همین افتادیم توشیم، خیلی زیاد میشه. مردم تو دنیا اگر شنیدید دارن شیعه میشن، تعجب نکنید، کم کم میفهمن حقی داره اینجا. تا این خون این شهدا شیعه خواهد کرد، خون این شهدا مردم رو شیعه میکنه. اوج این جنگ به نظر من، انتهای این جنگی که همین الان توش هستیم، گروهی به اسم عبادن لنا اولی بأس شدید درست میشه. من خودم مدت‌ها فکر می‌کردم این گروه چجوری قرار درست بشه، با چهار تا کلاس ملاس نیست. الان آدم می‌فهمه مردم و خدا وارد جنگ کرد، از توش بچه‌های نخبه می‌زنن بیرون. اگه جنگ ایران و عراق نبود سردار سلامی تولید نمی‌شد. دقت می‌کنی؟ اگه جنگ ایران و عراق نبود حاجی زاده‌ای تولید نمی‌شد، تهرانی مقدمی تولید نمی‌شد، حاج قاسمی تولید نمی‌شد. اینا نخبه‌های تاریخن، اینا با خاطر جنگ زد بیرون. این جنگ هم خروجیش میشه جوانای الانمون میزنن بیرون، استعدادا کش میشه، همه تو صحنه خودشونو بروز میدن. حالا این اتفاق افتاد، این امروز خانم مجریه چه واکنش خوبی نشون داد، صحنه درست شد، همه میدن چه شیرزنیه، چه شیرزنیه. گفتن الان اینجا رو میخوام بزنم وایساده، گفتن الان ما اینجا مثل اینکه الان میگه مسجد رو میخوایم بزنیم. شما حالا پاشید برید من میمونم همینجا. بعد همینجا رو میخوایم بده، خب همه با میشن میرن دیگه. اون چه رسانه بود وایستاد، چون میدید همه دارن میبینن وایستادش. خب شیرزن جنگ داره از اینجور آدم رو تربیت میکنه. این کلاس شجاعت چقدر تو با حرف بزنی اینو جا بندازی. الان میگه این فیلم رو نگاه کن بفهم شجاعت یعنی چی، این فیلم رو نگاه کن بفهم شیعه شجاعه یعنی چی. خب این داره ایجاد میکنه. فهم میکنی؟ به نظر من خروجی این جنگ اینه که نخبه ها میزنن بیرون، آدم های به درد بخورمون خودشونو میزن، آدم هایی که ما بچه‌هاشونو فکر نمی کردیم بچه های مثبتی باشن، دو سال پیش توی اصلا شاید اونوری هم حساب میشدن، یهو اینا میاد گل میکنه، فطرتشون میزنه بیرون، یهو میینه بچه های خوب تربیت میشه، این وسط یه چیزای نابغه میاد بیرون. اونان اسرائیلو تو مرحله بعد نابود خواهند کرد. ما الان توی مرحله ایم، نیاز داریم یه قلتکی بشیم، یه پالایشی بشیم، مردم دلا به هم وزشه، نخبه ها بزنن بیرون. الان چقدر بسیج محبوب تر شد تو همین سه روز. بسیج محبوبیتی که توی این سه روز پیدا کرد توی مثلا شاید 20 سال نداشتش، الان پیش خیلی محبوب تر شده. این گروه چقدر مفید بودن این آدما. خب این خوره یه چند ماه این چیزا ادامه پیدا کنه، کم کم میگم بابا همه چی درست بوده، همه چی در جاش بوده، ما رو فریب داده بودن. اونایی که گول خوردن میفهمن فریب خوردن. سردار سلامی اون موقعی که جریان این زن زندگی آزادی شد یه جمله گفت، هنوز تو ذهن من هست، چه جمله نابی گفت. گفت اسرائیل ما با همینایی که امروز وسط خیابونن تو رو نابود خواهیم کرد. چه جمله قشنگی گفت اون موقع. به نظر من اون جملهش داره محقق میشه، خودش نیست اون موقع، ولی با همون بچه‌ها اتفاق خواهد افتاد. مردم داره میزنه فطرتاشو میزنه بیرون، مردم فطرتاشو داره آگاه میشه. این محصول جنگه که به نظر من اسمش میشه پیروزی. این محصول بیاد یه مقدار ممکنه متوقف بشه، بعد کم کم میره ان شاءالله به سمت اینکه اسرائیل نابود کنیم به صورت اساسی دیگه، این از این کشوری دیگه به اسم اسرائیل وجود نداشته باشه. خب توی این جنگ چیکار کنیم؟ من یه چند تا بگم، ما یه ذره جلسه طولانی شد ولی اشکال نداره اینو تمام بکنم. یه چند تا رفتار میخوام امروز مطرح بکنم، چهار دسته رفتار. یک، آقا اینو تمرین کنید، اینو اجرایی کنید. رفتار اول خوب اینه، اطاعت و تبعیت از فرمانده های میدان، خصوصا ولی فقیه. کاملا مطیع باشید، مطیع باشید. تو جنگ همه نباید فرمانده باشن، بیشتر جنگ سربازن نه فرمانده. بیشتر جنگ باید سرباز باشن نه فرمانده. ما باید در جایگاه سرباز باشیم الان، در جایگاه سرباز ما باید الان باشیم. نگاه کنید دقیقا فرمانده های میدان چی میگن، دقیقا طبق همون عمل کنید. این خیلی مهمه، نکته مهمه. مثلا امروز رهبری میگه آقا فلان کارو نکنید، فلان چیز نداشته باشید، اون یکی انجام بدید، این کار خود همون کار رو باید انجام بدید. دقت در فرمایشات فرمانده های میدان، فرمانده های میدان میشه فرمانده های سپاه، ارتش، صدا کل، اینا میشه فرمانده های میدان. الان اینا الان میدان دست ایناست، پس شما باید دقیقا گوش به فرمان باشید. صدا سیما میگه فلان کار نکنید، نکنید. خب الان میگم چه چیزایی گفتن. نگاه کنید رفتار دوم، دوری از هر گونه نصرت دشمن. هر کاری که نوعی کمک به دشمن بشه باید ازش فاصله گیره. بعضی وقتا غیر عامدانه است، اونا یه عامدانه باشه یه خیانته. ما خیلی خائن نیست یه موقع یکی، ولی داره نادانسته داره کمک میکنه. مثل چی؟ مثلا وقتی میگن یه جا پدافندمون داره میزنه عکس نگیرید، خب نگیرید دیگه. اون جوان ما که داره میگه از ذوقش داره میگیره اینو، از ذوقش داره یه عکس میگیره اونجا. مثلا قزوین دیشب فلانجا رو دادن یکی رفته باشون داره عکس میگیره، نگیر، نباید بفرستی جایی و اصلا عکسش هم نباید بگیری، چون گوشی تو هک میشه، گوشی تو هم داره. بعد الان جنگ هکراست، جنگ هکراز الان، اینا توی جنگ گوشی الان، جنگ رسانه است. شما نباید اون عکس رو بگیری، چون اون عکس رو میگیری اون آنالیز میشه محل پدافند، میفهمن همونجا رو میزنن دفعه بعد. نکن این الان فرمانده میدان داره میگه این کارو نکن، خب نکن دیگه. دیگه میگه چی؟ عدم احتکار مایحتاج مردم. آقا اینو بازداری باید حواستون باشه. جو ترس را نندازیم تو جامعه، این نصرت دشمنه. شما جو ترس را بندازید نصرت دشمنه. به قول آج آقا الان گفتن از قول سردار سلیمانی نترسیم، نترسونیم، اصلا نباید این کار رو بکنیم، نباید بترسونی مردمو. بعضیا خیلی با جو صحبت میکنن، میخواد هیجان بده، خودش جوونه، دل شیر داره، نمیترسه این چیزا، ولی نمیدونه که اون زن میترسه دیگه، اون نوجوونه میترسه. بعد میشه خود زن نسبت به بانوان و شماها یه موقع مردید، من برای خنده میگیره. الان خب خیلی از مردا مثلا اینا هم چیز کردن، مثلا با شجاعت صحبت هم براشون هم خیلی تفریحه یه ذره بعضی از چیزا، شاهدم جوونا خصوصا. آقا اون یکی میترسه، اون بچه تحلیل تو رو نداره، شجاعت تو هم نداره، اون میترسه. نباید بترسونیم، نباید بترسونیم. مثلا الان میگن آقا پیام رسان واتساپو حذف کنیم. خب حذف کنیم دیگه. خب بعضی از پیام رسانو میگن حذف کنیم، حذف کنیم دیگه. چرا نمی کنیم؟ در وقتی میگه یه چیزی بکنیم انجام بدیم دیگه. واتساپ به نظر من کاملا جاسوسی تروری فرمانده هامون هم به واتساپ ربط داشت. خب حذف کنیم اینستاگرامو اگه میتونید حذف کنید، بعضیا چون مشاغلشون اونجاست نمیتونن حذف کنن. حالا یا آپدیت نکنید یا حتما آپدیت نکنید، خیلی هم استفاده نکنید. شبا میخوابید گوشی‌ها رو نزدیک خودتون نذارید، یه احتمال حمله پیجری شبیه چیز وجود داره، نواستون باشه. گوشی‌ها نزدیک خودتون نباشه، نزدیک خودتون بچه‌هاتون هم نذارید گوشی‌ها رو، فاصله داشته باشه موقع خوابتون. ما الان چون همش میخوایم اخبار رو رصد کنیم، گوشی همش دستمونه، نه دیگه میخواهید بخوابید گوشی رو ببرید یه گوشه‌ای، در واقع فاصله بدید، این بهتره. احتیاط کنید. خب یه بار تو لبنان اتفاق افتاد دیگه، پیجرا رو یهو منوجه کردن، آقا گوشی نمیتونن این کارو بکنن. 100% میتونن، واتساپ تو گوشیت باشه 100% میتونن گوشیتو منفجر کنن، شک نکن به این قضیه. واتساپ و اینستاگرام و تلگرام تو گوشیت باشه 100% میتونن این کارو، بستگی داره بخوان یا نخوان. تعهد میکنی بستگی داره بخوان این کارو بکنن یا نخوان، خصوصا گوشی نما اگه اپل باشه، گوشی آمریکایی، نرم افزار آمریکایی، ولا معلومه که میتونه این کارو بکنه، کاری نداره. یعنی الان هکرای خود ما این کارو میتونن بکنن، اونا هم قطعا میتونن، اونا که اینو ساختن که هستن. هر رسانه های دشمن مثل اینترنشنال اینا باید فاصله بگیرید. اینا رو خب فرمانده های میدان دارن میگن، اینا نصرت دشمنه. شما وقتی میری ویو میخوره، اون ویو نصرت اوه، میگه این پست من 1,000,000 بازدید خورد، اون بر اساس 1,000,000 بازدید تحلیل میکنه، یه تحلیل های خودش و آنالیز های خودش داره. اینا رو نباید بکنیم. دشمن رو قوی نباید جلوه بدیم، دشمن رو قوی جلوه. اینا میشه نصرت دشمن. از این فاصله بگیم. دفتر دوم، رفتار سوم، دسته سوم رفتارها، نصرت جبهه حق با هر روشی که میتونی، قلبی، زبانی، یدی. سه نوع نصرت داریم. قلبن مایل به پیروزی باشه، این در قلبت شعله‌ور باشه، ذوق کنی اینو میزنن، ناراحت بشی، سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، اینا اینجاها معنی داره دیگه. ناراحت باید بشی یه اتفاق میفته، طعنه نزنی. یکی از کارهای بد الان مؤاخذه، قبل این کار نکنیم الان بهتره. هدیه ای نمیخواد بین اون تیکه بندازیم، شما گفتید فلان جا، حالا دیگه اشتباه کرده دیگه، حالا یه بقیه گفته دیگه، اون موقع قصد نداشت دیگه، الان وقت طعنه زدن نیستش. نصرت یعنی قلبی بکنیم. نصرت زبانی چجوریه؟ دعا بکنیم. دعا خیلی مهمه. دعای به اسم بکنیم. برای برخی از فرمانده های نظامیمون به اسم دعا کنید هستن. بسیار براشون، برای مقام اعظم رهبری دعا بکنید. وسط میدان هستن. ایشون بسیار مهمه. بسیار مهمه سلامتشون. قطعا بهشون فشار زیادی داره میاد. فشار روحی، فشارهای مختلف داره میاد. این دعاها اثر داره. از سلاح صلات استفاده کنید. نماز بخونید. نماز مخصوص این جنگ رو بخونید. یه موقع نیمه شب بلند شید دوره کرد نماز بخونیم رو خدا، فقط به خاطر اینکه قوت قلب این فرمانده ها، اینا که پشت پدافنده، اینا زیاد بشه. قلبت خان میتونی نماز بخونیم برای جیزا. یه نمازی رو به دوستان گفتیم تو کانال گذاشتن، نماز استغاثه به حضرت فاطمه، خیلی نماز مجربی هستش. اینو پیدا کنید، تو کانال هم دوستان گذاشتن، اون نماز حضرت فاطمه رو بخونیم، دوره استغاثه بهشون، ایشون کمک کنه. اون شیاطین اونام بالاخره چیزای خودشونو دارن، توانای خودشونو جمع کردن تا الان، هر اونا هم کارهایی میتونن بکنن قطعا. صلات اثرگذاره. جهاد تبیین بسیار مهمه. جهاد تبیین داشته باشید، با زبانتون برای مردمی که میترسن صحبت کنید، قوت قلب بهشون بدید، برای مردمی که نمیدونن قضیه چیه توضیح بدید چیه، توضیح بدید قضیه اینجا. کلیپ های خوب پیدا میکنید برای همدیگه بفرستید، جیرادی نداره کلیپ هایی که تبیین کننده از قضایا رو. هرچی میتونید رهبری رو محبوب کنید، مهمه، یه وظیفه است. رهبری رو محبوب کنید، محبوب قلوب کنید، سپاه رو محبوب کنید. اونایی که وسط میدانن حزب الله عناصر اصلی شما محبوب تو جامعه اینا باید محبوب حساب بشن. مثلا اون که پدافند میزنه باید بگه خب دست فلانی درد نکنه، خب فلانی اینو تو دید کرد مقاومت کرد که این چیز درست شد دیگه. نصرت یدی هم که فوق العاده مهمه. اونایی که نظامی ان و نظامیا باید الان مدل نصرت ها فرق داره، مثل دوره جنگ نیست میگن همه بیاید، حالا یه جور دیگه شده. یه موقعی میگن آقا فلان جا برای تجمع حمایتیه و بریم آقا، یه جای یه موقعی الان لازم میشه به همدیگه کمک کنیم، مصدوم ایجاد میشه. الان مردم شمال بعضی هاشون دارن کارهای خوبی میکنن، خب بالاخره تهران بخشش آسیبش زیاد بوده ممکنه، خب مردم دارن خونه جا میدن به همدیگه، رایگان میدن، خب این کارها رو مواسات باید راه بیفته بین مردم، کمک کنیم به همدیگه. یکی یه خونش یه اتفاقی میفته، حالا اینا تهرانی های بزرگوارن بعضی هاشون الان گوش میدن، بقیه باید کمک کنن حتما. سرعت نیروهای مسئول امضا سر جای خودشون، مردم هم باید به همدیگه کمک بکنن. الان خب این اتفاق افتاده، یه سری مشاغل قطعا آسیب دیدن، یه سری مشاغل آسیب دیدن دیگه قاعدتا. خب مردم به همدیگه باید کمک بکنن. میفهمید تو فامیلتون یکی هست از این موضوع متضرر شده، اگه میتونی برو بهش کمک کن، یه قرض بهش بده، یه چیزی بده. الان این قضایا ادامه دار خواهد بود، فکر نکنید یکی دو روزه تمام نمیشه. خب یه مدت الان پروازا قطعه، پرواز قطع باشه تبعات خودشو داره این موضوعات دیگه. این جریان باید راه بیفته، ما کمک باید بکنیم به همدیگه، آدما کمک بکنن که راه افتاده. خدا رو شکر ایرانی ها این حالتو دارن، خودخواه نیستن، به همدیگه کمک میکنن تو این زمان ها. حداقل باید اینا رو انجام بدیم. اینا میشه نصرت جبهه حق. دسته سوم رفتارها. دسته چهارم رفتارها تقویت درونی جبهه حقه. اون نصرت یعنی اینکه تبعات کار کاهش بدی، با دشمن جنگ یه جوری اونجوری. توی تقویت درونی یعنی خود مردم رو از داخل قوی کنی، تا میتونید تسکین بدید به مردم، آرامششون رو زیاد کنید. جلوترش تقویت ایمانیاته، جلوترش تقویت تقواییاته. مردم رو دعوت به تقوا. الان بهانه زمان خوبی شده به مردم بگی آخه دست بردار دیگه، حالا حجاب تزه بهتر کن، تقوای مردم رو بهتر کنیم. بگی خب هر آن امکان داره برای تو هم اتفاق بیفته دیگه، آدم ها تو این زمان ها تقواشون بهتر میشه. من همین الان برآوردم اینه، تقوای جامعه رفته بالا، بیهجابی کمتر شد. یه جامعه الان برآورد اینه، بیهجابی واقعا کمتر شد. خوب الان به مردمی که یه ذره حالشون خواستر شده این کار رو بکنم، تقویت ولایت پذیری مردم، دعوت مردم به جریان حزب الله، کم کم باید این چیزا تقویت بشه. مسئولین بسیج خوبه را بندازن، دوباره ثبت نام بسیج را بندازن، مردم رو ثبت نام کنن تو بسیج، از این کارا بکنن، یه ذره دوباره شور و نشاط حزب اللهی را بندازن تو جامعه، این بهتره. که به نظر من هم اینجوری میشه ان شاء الله. این بحثا رو داشته باشه، اینا یه سری رفتارها، بعد یه سری بحثای دیگه هم تو جلسات بعدی ان شاء الله گفته خواهد شد. ان شاء الله خداوند همه ما رو تو این صحنه خاصی که پیش اومده سرفراز کنه. یه موقع صحنه خاص ما سرفراز نمیشیم، ان شاء الله هممون سرفراز بشیم تو این صحنه. ان شاء الله این جنگ به نفع حزب الله تموم بشه، ان شاء الله خداوند رعب زیادی در دلهای اسرائیلیا بندازه، اسرائیلیا رو بترسونه، ملائکه ان شاء الله وارد میدان بشن اسرائیلیا رو بترسونن، یعنی رعب بیفته از کلام بزرگان نظام، از کلام مسئول حزب الله رعب در قلوب اینا بیفته. ان شاء الله اتفاقات غیر مترقبه در اسرائیل زیاد بشه، یهو یه جا آتیش بگیره، یهو یه جا از این اتفاقا بیفته، بشه زلزله هم خدای قبول داری اونم بشه خوبه، بعد سیلی زلزله یه چیزی رعد و برقی بخوره یکیشون نصف شد، بعد از این قوم عاد زدید، این نتانیاهو کمتر از این قوم عاد نیستش، هرچی از اینا بخوره ما قبول داریم. بعد ان شاء الله خداوند این حوادث طبیعی اونها هم به مدد بیان و دعای سرطانی رو از روی جامعه جهانی کم بکنن. انشاءالله روزهای خوب زیادی در پیش هستش. اجده به بیشگاه اهل بیت علیهم السلام و برای سلامتی همه رزمندگان حزب الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.